و این سومین بخش و آخرین بخش از صبحانه با خبر رادیو فرداست. اجازه بدید که این بخش رو هم با مشروع خبرها آغاز کنیم. از همکارم کیان معنوی.
با درودی دوباره. وزیران نفت اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، روز پنجشنبه در وین توافق کردند سقف تولید نفت صادراتی خود را در سطح کنونی 30 میلیون بشکه در روز حفظ کنند. وزیران نفت اوپک در بیانیه پایانی جلسه روز پنجشنبه اعلام کردند در صورت افت بیشتر بهای نفت جلسه اضطراری تشکیل می‌دهند. در دو ماه گذشته بهای نفت نزدیک به 20% کاهش داشته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت ایالات متحده از حکومت انتقالی نظامی مصر انتظار دارد تحویل قدرت به دولت غیر نظامی را به گونه دموکراتیک انجام دهد. سخنان وزیر خارجه آمریکا پس از آن ایراد می شود که دادگاه قانون اساسی مصر روز پنجشنبه مجلس نمایندگان که با اکثریت اعضای اخوان المسلمین به تازگی شکل یافته بود را منحل کرد. این دادگاه همچنین صلاحیت احمد شفیق نخست وزیر پیشین را نیز برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد. روز پنجشنبه در پی صدور حکم دادگاه قانون اساسی مصر، صدها تن از مخالفان در میدان تحریر قاهره گرد آمدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در مورد اوضاع سوریه و برنامه هسته‌ای ایران تلفنی گفتگو کرد. جی کارنی سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید گفت دو رهبر بر تداوم روابط قوی بین دو کشور تاکید کردند. کره جنوبی اعلام کرد صادرات خود به ایران را به علت مشکلات مبادلات مالی محدود کرده است. انجمن تجارت بین‌المللی کره جنوبی اعلام کرد که برای کاهش ریسک به تعویق افتادن دریافت بهای صادرات خود به ایران، این محدودیت از 23 خرداد به اجرا گذاشته شده است. در این بیانیه آمده که این تدابیر با نزدیک شدن به اول ژوئیه که قرار است اتحادیه اروپا تحریم نفتی ایران را به اجرا بگذارد اتخاذ شده است. کنفرانس منطقه‌ای موسوم به کشورهای قلب آسیا روز پنجشنبه با حضور وزیران خارجه 15 کشور در کابل برگزار شد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در سخنانی خواستار تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای تأمین امنیت و ثبات در افغانستان شد. ابوالفضل قدیانی از اعضای زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میگوید آیت الله خامنه‌ای مثل ناصرالدین شاه حکمرانی میکند. آقای قدیانی در نامه‌اش از زندان اوین به مناسبت سالگرد تجمع اعتراضی 25 خرداد که ولایت فقیه در ایران سال 25 خرداد 88 گفت که ولایت فقیه در ایران تبدیل به سلطنت فقیه شده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد عوامل ترور مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن و رضا قشقایی که هر سه در تهران ترور شده بودند شناسایی و دستگیر شدند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران به زمان دستگیری و هویت افراد بازداشت شده اشاره نشده است. مجید شهریاری فیزیکدان و دانشمند هسته‌ای در آذر ماه 89 و مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی تأسیسات هسته‌ای نطنز به اتفاق همراهش رضا قشقایی در دی ماه 1390 ترور شدند. بنابر گزارش ها حسن کسایی استاد موسیقی ایرانی و نوازنده نی روز پنجشنبه در 84 سالگی درگذشت. خبرگزاری های ایران علت درگذشت آقای کسایی را کهولت سن پس از 10 سال مبارزه با سرطان گزارش کردند. حسن کسایی متولد 1307 در اصفهان بود و در ارکستر رادیوی ایران در کنار ابوالحسن صبا، حسین یاحقی، حبیب الله بدیعی و مایون خرم به اجرا پرداخت.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه که در این بخش خواهید شنید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت عوامل ترور سه دانشمند هسته‌ای خبر داده است. دو بار برنده جایزه روزنامه‌نگاری پولیتزر، دست به کار نوشتن سلسله گزارش‌های از سفرش به ایران شده است. نیکلاس کریستوف ایرانی‌ها را علاقه‌مندترین ملت در جهان به آمریکا می‌دونه. کنفرانس دو روزه در وین برای بررسی فرمانروایی اشکانیان و ساسانیان. و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد عوامل ترور مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن و رضا قشقایی دانشمندان هسته‌ای بازداشت شدند. مجید شهریاری فیزیکدان و دانشمند هسته‌ای در آذر ماه 1389 و مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی تأسیسات هسته‌ای نتانز به اتفاق همراهش رضا قشقایی در دی ماه 1390 ترور شدند. از همان ابتدای ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، اسرائیل، آمریکا و بریتانیا را مسئول این ترورها شناخته بود. فرین عاصمی از رادیو فردا.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در بیانیه خود اعلام کرد عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای را دستگیر کرده است. در این بیانیه اعلام شده عده‌ای از افسران اطلاعاتی اسرائیل و به گفته وزارت اطلاعات ایران تروریست‌های مزدور آنها شناسایی شدند. وزارت اطلاعات گفته مظنونان دستگیر و به بازداشتگاه‌ها منتقل شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به اسامی و هویت بازداشت شدگان اشاره‌ای نکرده و گفته در روزهای آینده و به محض برطرف شدن بعضی از ملاحظات امنیتی و حفاظتی در این باره اطلاع رسانی خواهد کرد. در 3 سال گذشته 4 نفر از افرادی که عموماً در رشته فیزیک به کار و تحصیل مشغول بودند و بعضی از آنها با برنامه هسته ایران در ارتباط مستقیم بودند ترور شدند. مجید شهریاری فیزیکدان و دانشمند هسته‌ای در آذر ماه 1389 و مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی تأسیسات هسته نتنز به اتفاق همراهش رضا قشقایی در دی ماه 1390 ترور شدند. سوءقصد به جان فریدون عباسی دوانی هم به مجروح شدن او انجامید. آقای عباسی دوانی هم اکنون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران است. پیشتر مجید جمالی فشی متهم به قتل مسعود علی محمدی استاد فیزیک کوانتوم دانشگاه تهران اردیبهشت ماه سال جاری در زندان اوین به دار آویخته شده بود. مسعود علی محمدی که از او به عنوان دانشمند هسته‌ای یاد می‌شد دی ماه 1388 بر اثر انفجار بمب در مقابل خانه‌اش به قتل رسید. خبرگزاری ایرنا گزارش داده بود که مجید جمالی فشی در جریان سفر به خارج از کشور با عوامل سرویس امنیتی اسرائیل ارتباط برقرار کرده و در خاک این کشور آموزش دیده بود. پیش از اعدام آقای جمالی فشی، ویدیویی از اعترافات او از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد.
من مجید جمالی فشی هستم و اولین باری که با سرویس اطلاعاتی اسرائیل آشنا شدم در حدود 3 سال پیش بود که برای دومین بار به سفر کرده بودم، که بعد دیگه آموزش ها حضوری شد. آموزش های جمع‌آوری اطلاع در مورد مکان های خاصی بود. 2 تا افسر اسرائیلی بودن، کاملا اسرائیلی و عبری صحبت میکردن.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، اتهام آقای فشی محاربه و فساد در زمین از طریق ترور مسعود علی محمدی، همکاری با اسرائیل و شبکه موساد، تحصیل مال نامشروع به واسطه این همکاری، تخریب اموال مسکونی ناشی از انفجار بمب و نگهداری مواد روانگردان اعلام شد. جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا اسرائیل، آمریکا و بریتانیا را مسئول ترور دانشمندان هسته‌ای دانسته بود.
فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. نیکلاس کریستوف، گزارشگر مشهور روزنامه نیویورک تایمز، نوشتن سلسله گزارش‌های را از سفرش به ایران آغاز کرده. برداشت کلی او از این سفر این است که در خاورمیانه ایرانی‌ها شاید علاقمندترین ملت به آمریکا باشند. نیکلاس کریستوف تا به حال 2 بار برنده جایزه پولیتسر، مهمترین جایزه روزنامه نگاری جهان شده و از 11 سال پیش با نیویورک تایمز همکاری میکنه. او به هنگام سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک با وی نیز مصاحبه کرده است. بخشی از گزارش نیکلاس کریستوف به صورت ویدیو روی وبسایت نیویورک تایمز قرار گرفته و بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی در این باره.
This is Nicholas Kristof reporting from Iran.
من نیکلاس کریستوف هستم و از ایران گزارش می‌دهم.
I took a 1700 mile road trip across the...
من 1700 مایل در سراسر ایران طی کردم، از کنار دریا تا شهرهای بزرگ و روستاها تا قلب مرکز دینی کشور.
And into the depths of the nation's spiritual capital.
نیکولاس کریستوف در گزارش خود در نیویورک تایمز نوشته است این سفر 1700 مایلی یا 2700 کیلومتری با تجلیلی شگفت‌آور از آمریکا آغاز شد و این نظر وی را بیش از پیش تقویت کرده است که در سطح عموم ملت ایران شاید علاقه‌مندترین ملت به آمریکا باشد در خاورمیانه.
I spent a week talking to various people. From uneducated farmers to struggling
یک هفته با افراد مختلف صحبت کردم، از کشاورز بی سواد تا کارخانه دار، از زنان تا آیت الله ها.
نیکولاس کریستوف نوشته است در مشهد یک کماندوی سابق که اکنون لباس فروش شده به من گفت ما عاشق آمریکا هستیم و به قدری به هیجان آمده بود که گفتم الان من را در آغوش میگیرد و با اینکه میگفت کار و کسبش در اثر تحریم‌های غرب بسیار لطمه دیده است با این همه رهبران ایران را مسبب این وضع می‌دانست.
من پی بردم که رژیم طرفدارانی هم دارد به خصوص در مناطق روستایی، ولی خیلی‌ها را هم دیدم که به طور فزاینده سرخورده شدند.
نیکولاس کریستوف می‌افزاید هرچند عقاید همه ایرانی‌ها یکسان نیست، اما یک وجه مشترک دیده می‌شود، استقبال گرمشان وقتی فهمیدند که او آمریکایی است. نیکولاس کریستوف در ادامه گزارشش در نیویورک تایمز از روبرو شدن گاه به گاه با تابلوهای مرگ بر آمریکا نوشته و افزوده است با وجود این سفر ما به دلیل مهمان نوازی ایرانی‌ها کند می‌شد، زیرا یا می‌آمدند به ما هدیه بدهند یا ما را به منزلشان دعوت می‌کردند. نیکولاس کریستوف می‌افزاید در صف بازرسی امنیتی در فرودگاه هنگام سفر از تهران به مشهد یک پاسدار صمیمانه به من گفت بردن باتری توی هواپیما ممنوع است، اما برای شما چون خارجی هستید استثناء قائل می‌شوین. نیکولاس کریستوف نوشته است دولت ایران برای وی به طور نادری ویزای روزنامه‌نگاری صادر کرد همراه با اجازه سفر در کشور بدون همراه در مسیری مورد تایید دولت از مشهد تا تبریز و بازگشت به تهران. وی می نویسد در سراسر این سفر با مردم به طور اتفاقی مصاحبه کرده است و تا آنجا که می تواند بگوید تعقیب هم نمی شده است. نیکولاس کریستوف در گزارشش در نیویورک تایمز افزوده است در مقایسه با سفر قبلیش به ایران در سال 2004، 8 سال پیش، مردم به نظر ناراضی تر می رسیدند، به خصوص به دلیل مشکلات اقتصادی که بخشی از آن ناشی از تحریم های غرب است. وی افزوده است این تحریم ها مشکلات تلخی به وجود آورده است. با این همه به طور تعجب آوری شماری از ایرانیان عمدتاً رهبران خود را به خاطر این مشکلات سرزنش می کنند. نیکولاس کریستوف همچنین نوشته است مردم نسبت به گذشته با ترس بیشتری راجع به مسائل سیاسی حرف می‌زنند. وی این امر را ناشی از سرکوب‌ها می‌داند و می‌نویسد مردم بیش از گذشته از نشان داده شدنشان در ویدیو یا معرفی شدنشان می‌ترسند و از بازرگانی مثال می‌زند که ابتدا سخت از حکومت انتقاد می‌کرده، ولی هنگامی که کریستوف دفتر یادداشت و دوربین ویدئوی خود را درمی‌آورد شروع می‌کند به تعریف از حکومت و در پاسخ به سوال کریستوف مبنی بر دلیل این تغییر عقیده 180 درجه‌ای شانه بالا می‌اندازد و می‌گوید در ایران نمی‌شود واقعیت را گفت. کریستوف می نویسد نظرسنجی در رژیم های خودکامه کار بسیار مشکلی است، ولی روشن است که حکومت طرفداران زیادی هم دارد، به خصوص در میان روستاییان و کارگران کم سواد. اما آنچه بیشتر دیده می شود مثال آن فروشنده است که با کفش آدیداس و عینک ریبن می گفت انقلاب ایران یک اشتباه بود، یا جدایی طلبانی در تبریز که از ایران دست شستند و خواهان پیوستن به جمهوری آذربایجان هستند، یا زنی که نماز و روزه را ترک کرده و میگوید مهمترین عامل سرخوردگی از اسلام همین حکومت است. نیکولاس کریستوف در پایان گزارشش نوشته است از نظر وی وضعیت ایران مانند وضعیت دیگر کشورهای دیکتاتوری است که وی قبل از سرنگون شدن حکومت‌هایشان به آنها سفر کرده است و می‌افزاید حدس وی این است که فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران فقط موضوع زمان است، مگر اینکه جنگی بین ایران و غرب احتمالاً در اثر حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران درگیرد و موجب واکنش ملی‌گرایانه مردم شود و آیت الله ها را نجات دهد.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. در کنفرانس دو روزه‌ای در وین،
استادان و پژوهشگران تاریخ فرمان روایی سلسله های اشکانیان و ساسانیان را بررسی می کنند. موزه تاریخ هنر وین و موزه بریتانیا از برگزار کنندگان این کنفرانس هستند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسپور از رادیو فردا.
این همایش با نام فرمانروایی پارتی و آغاز ساسانی، سازگاری و گسترش روز پنجشنبه در پایتخت اتریش با 8 سخنرانی نخستین روزش را سپری کرد. در گفتگو با تورج دریایی استاد تاریخ که خود از سخنرانان این کنفرانس است پرسیدم در روز نخست کنفرانس چه گذشت؟
امروز در حدود 8 سخنران بود، شاید هم 10 سخنران، که بیشتر در زمینه تکنشناسی دوره اشکانی صحبت کردند. همچنین یک سخنرانی درباره اوائل دوره ساسانی و رابطه با تاریخ اشکانی بود. چند کار خیلی جدید و تئوری خیلی جالب و جدید درباره تاریخ ایران در این دوره ارائه داده شد. همین رو امیدواریم که چاپ بشن در یک جلد مجزا.
میتونین آقای دریایی اشاره کوتاهی بکنین که این نکات جدید و تازه چه بودن؟
بله، یکی از سخنرانی‌ها درباره نگاری‌های یا موتیف‌هایی هست که روی سکه‌های اشکانی وجود داره. خب به خاطر نفوذ هنر هلنی یا یونانی ما همه این الهه‌ها یا خدایانی رو که ما فرد پشت سکه‌ها می‌بینیم معمولاً به عنوان خدای یونانی یا الهه یونانی تلقی می‌کنیم. یک محقق ایتالیایی نشون داد که بله، با اینکه نفوذ هنر یونانی کاملا مشخصه، ولی در حقیقت ما داریم با خدایان ایرانی در لباس و نگارهای یونانی روبرو میشیم و این مسئله رو نه تنها روی سکه‌های کوشانی یعنی در هند و ایرانی و به خصوص سکه‌های اشکانی نیز نشون داد. خب این یک کار بسیار جدید و جالب.
آقای دریایی، روز جمعه روز پایانی این کنفرانس هستش، شما خودتون یکی از سخنرانان هستین و موضوع سخنرانیتون پیل و پادشاهی در روزگار اشکانیان و ساسانیان هست. در مورد آنچه که در این کنفرانس صحبت خواهید کرد میتونین کمی صحبت کنین؟
بله، ببینید، ما در دوره ساسانی منابعی داریم چه رومی چه ایرانی که یعنی برای جنگ از پیل استفاده میکردن، بیشتر برای ترسوندن دشمنان خودش. اما ما در بعضی از متنهای فارسی میانه هم داریم که از پیل یاد شده ولی به عنوان حیوان پلید. در باور مزده یسنا پیل‌ها جزء حیوانات پلید هستند، در صورتی که در یک متن پهلوی به نام کارنامه اردشیر موقعی که کسی خواب می‌بینه که قرار پادشاه بعدی شاهنشاه ایران بشه بر روی پیلی نشسته، این ایده کاملا خارج از دنیای ایرانی و مثلا اگر نشون بدن که چیزی از دنیای هندی این ایده پادشاهی و پیل وارد دنیای ایرانی میشه و چه عاقبتی داره. این دو تا بحثی که من درباره پیل در دنیای ایرانی دارم.
آقای دریایی، بفرمایید که اهمیت این کنفرانس با توجه به اینکه شما رو چشمگیری از پژوهشگران و ایرانشناسان در اون سخنرانی میکنند و دستاوردهای تازه خودشون رو بازگو میکنند، در مجموع دستاورد این کنفرانس دو روزه رو در پایتخت اتریش چگونه میبینین شما؟
من الان چون روز اول این سخنرانی تمام شده میتونم بگم سالهاستی همچین کنفرانس مهم و با وجود یک سری از اساتید مهم نداشتیم که درباره دوره اشکانی و ساسانی باشه. این اینقدر مهم بود که رئیس موزه بریتانیا آقای نیل مکگرگر، همچنین رئیس قسمت سکه شناسی موزه اتریش اینجا بودن و برنامه را آغاز کردند و بعدش بود که سخنران ها که از ایران، آمریکا و اروپا و غیره اومده بودند که شرکت کنند در این کنفرانس.
این کنفرانس ایران شناسی در همکاری با برنامه دانشگاه وین تحت عنوان انتقال و ارتباط فرهنگی در سرزمین های مرزی هیمالیا برگزار می شود.
بکتاش خمسپور گزارش می داد. و اما دود گازوئیل هم از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان یکی از مواد سرطانزا طبقه بندی شده. این تصمیم پس از یک هفته برگزاری جلسات علمی اعلام شده است و در این باره بشنویم از نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه اعلام کرد که دود گازوئیل موجب بروز سرطان ریه می شود. این اعلام نظر سازمان بهداشت جهانی بیش از همه متوجه کشورهای فقیری است که در آنجا تراکتورها، ژنراتورها، دستگاه‌های زراعتی و کارخانجات مرتباً در حال دودزایی بوده و به این ترتیب هوا را با ذرات سلفور پر می‌کنند. از آنجا که سیستم موتورهای مدرن گازوئیلی در کشورهای مرفه‌تر از جمله آمریکا حتی نسبت به یک دهه قبل نیز پاکیزه‌تر عمل می‌کنند، اعلام نظر سازمان بهداشت جهانی این کشورها را با مشکلات کمتری روبرو خواهد کرد. دکتر آتیس برالی، مدیر امور درمانی در مجمع سرطان آمریکا، ضمن استقبال از این رأی سازمان بین المللی بهداشت جهانی، دود ناشی از سوخت گازوئیل را از مواردی دانست که این مجمع از مدت‌ها پیش نسبت به عواقب آن ابراز نگرانی کرده است. دکتر آتیس برالی نگرانی خود را بیشتر متوجه اشخاصی دانسته که به طور مداوم در معرض استشمام دود گازوئیل هستند، از جمله ماموران جمع‌آوری عوارض جاده‌ای و به ویژه معدنچیان که به لحاظ بسته بودن فضای معدن مجبور به استنشاق دود گازوئیل متراکم شده هستند. پیش از این 3 آژانس فدرال در آمریکا دود ناشی از گازوئیل را در ردیف مواد احتمالاً سرطانزا طبقه بندی کرده بودند. دکتر دبرا سیلورمن، مدیر بخش بیماری‌های زیست محیطی در مؤسسه سرطان ملی، پس از نیم قرن مطالعه بر روی 12,000 معدنچی که در معرض دود گازوئیل قرار گرفتند، به این نتیجه رسیده که معدنچیان غیر سیگاری که سالها در معرض استشمام دود گازوئیل شدید قرار گرفتند، 7 برابر بیش از غیر سیگاری‌های دیگر در معرض ابتلا به سرطان ریه هستند. سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه در شهر لیون فرانسه و به دنبال برگزاری یک هفته جلسات علمی اقدام به اعلام این نظر کرده است. بر اساس این رأی، دود ناشی از گازوئیل می‌تواند موجب بروز سرطان مثانه هم بشود. سازمان بهداشت جهانی در طبقه بندی مواد سرطانزا اولین گروه را به دود گازوئیل، سیگار، پنبه نسوز، اشعه ماورای بنفش و الکل اختصاص داده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. اجازه بدید در فرصت کوتاهی که باقی مونده سوال روز رو براتون دوباره بخونم و شماره تماس رو هم براتون اعلام کنم. با جدی‌تر شدن افتادن سوریه در ورطه جنگ داخلی، برخی بر این باورند که حکومت ایران میتواند با تاثیرگذاری بر حکومت دمشق مانع از ادامه خونریزی در آن کشور شود. شما شنونده خوب رادیو فردا در این باره چه فکر میکنید؟ به نظر شما میزان نفوذ حکومت ایران بر حکومت سوریه چه حد است؟ فکر میکنید در ایران اصولا این اراده وجود دارد که از جنگ داخلی در سوریه جلوگیری شود؟ نظر خودتون رو عزیزان شنونده با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید، 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و پس از اون 22-11-22-112 20420-22-11-22-112. اما در مورد مسائل دیگه یا هر آنچه که مد نظرتونه در حال حاضر، میتونید حتی از طریق پیامک گیر ما، اسمس گیر ما، با ما در تماس باشید در تمامی ساعت شبانه روز. 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50. و نوبت میرسه، شاید بهتر باشه که شماره آدرس ایمیلمون رو هم براتون اعلام کنم. info@radiofarda.com info@radiofarda.com. نوبت میرسه به بخش پایانی صبحانه با خبر. پیش از این که به اون بپردازیم، اجازه میخوام که همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح همگی به خیر، روزگار همه خوش. توماج تاهباز هستم با یه پارانویای دیگه در پایان مجله صبحانه با خبر رادیو فردا. مثل هر روز گپی میزنیم از پارانویاهای کوچیک و بزرگ خودمون و ملت دیگه، موزیکی گوش میکنیم و البته آرزو میکنیم که دور باد هر پارانویایی از زندگی هممون. همین پارانویا و تو برنامه‌های دیگه رادیو فردا، به خصوص تو هفته‌های اخیر، در مورد جداسازی تباری تو ایران، ممنوعیت اقامت برای شهروندای غیر ایرانی تو بعضی از استان‌ها و خلاصه ممیزی نژادی زیاد گفتیم و احتمالاً شما هم زیاد شنیدین. حالا اجازه بدین یه سری بزنیم به لندن که اونجا هم اخیراً خبرایی شده که میشه اسم اون رو هم به یه شکلی ممیزی نژادی گذاشت. منتها تو این داستان دست دولت در کار نیست. در ضمن با درز خبر به رسانه‌ها، اوضاع برای مسببین سخت شده. اما داستان که توی یکی از فروشگاه‌های شرکت سوئدی ایکئا که فروشنده مبل و تخت و لوازم آراستن خونه است، تو جنوب لندن اتفاق افتاده. مدیرای این فروشگاه تصمیم گرفتن ماشین‌های کاروان، یعنی همونایی که مثل خونه‌های متحرک می‌مونن رو، اگه رانندش روم یا به اصطلاح خودمون کولی بود، به پارکینگ راه ندن. حالا در مورد این اصطلاح کلی هم حرفای زیادی زده میشه، فعلا کاری به این ندارم اجالتاً. مدیرای این فروشگاه گفتن روماها گاهی میان تو پارکینگ از برق مجانی استفاده میکنن و در ضمن جیب ملت رو میزنن و فرار میکنن. خلاصه به خاطر همین پیش‌داوری‌های معمول تصمیم گرفتن دم در پارکینگ اگه مشکوک شدن از مردم بپرسن از چه تباری‌اند و بعد اجازه بدن وارد فروشگاه بشن یا نه. بله، همین موضوع ظاهراً ساده این روزا به رسوایی رسانه‌ای تبدیل شده که دامن شرکت بزرگ ایکئا رو گرفته. کوچیکی و بزرگی پارانویه‌ها بسته به مملکت گاهی فرق می‌کنه. از خواننده یونانی الیکی کایالوغلو، ترانه پریبانو.
پریبانو دیلان تا پدیا پریبانو Κοίτανε δεκαπέντε χρόνο. Έγραφαν το όνομά της στον καθρέφτη του ουρανού με ένα σπνιγμένο γλάρου φέρο. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε βάρκες και κουπιά. Αδιάφορο, ποιος τη θυμάται τώρα πια. Yeah.